وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. سبى القمر حصانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. محضر مبارک سروران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره مبارکه انعام است. دیشب محضر مبارکتون در آیه 94 به سم شریف رساندیم: و لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. شما انسان ها همتون به سوی ما خواهید آمد، باز می گردید فرادا، و حال این که تنها هستید، تک هستید، و حال این که عناوین به حیثیت ها از شما سلب می گردد و جدا می گردد. کما خلقناکم اول مره، همان گونه که از مادر متولد شدید بدون هیچ عنوان و اعتبار و مایملک. مطلب رو تمام کردیم خدمت سروران گرامی در این باب. فقط یه جمله رو عرض میکنم که حدیثی است از نبی مکرم، هنگامی که این آیه شریف را قرائت می‌فرمودند، پیغمبر در منظری بودند که بعضی از زنان نبی مکرم نیز بودند، این جمله عایشه، و آنگاه رسول خدا فرمودند که یحشر الناس، مردم محشور می‌شوند فردای قیامت، و عراتن حفاتن عازلا. عرات برهنه، عریان، حفات پای برهنه، از این رها شده به سوی خود. هنگامی که این جمله رو بازگو فرمودن، رسول مکرم تکانی خوردند و زار، و عایشه در بین جمع سوال کرد که یا رسول الله، با صوتا، اگر چنین باشد اونگاه زنان و مردان چنین کنند؟ اگر مراد اوریانیست اونگاه چه وضعیتی انسان ها در قبال یک دیگر دارن که اوریان از قبر برمیخیزند و از برزخ وارد قیامت می شوند؟ رسول مکرم اسلام پاسخی منطبق با اون سآل فرمودند: اونجا شرایطی است که لکل امرئ یوم اذن شأن یغنی. اونجا هیچ کس دیگری را نمی بیند، اونجا هر کسی مشکل خود، شرایط خود و اون فشار و اون حدتی که بر وجود خود دارد حس می کند و بس، گویا که انه کسی را نمی بیند. چنان قهد سالی شدن در دنش که یاران فراموش کردند عشق. چنین حالتی دست می دهد، اونجا حالی نیست که کسی دیگری ببیند، وضع دیگری باشد، اوریانی یا برهنگی کسی را متوجه باشد. مشابه این مضمون چون دیدم حدیثی، خب ظریفه است عرض می کنم خدمت عزیزان، در صحنه ای که رسول خدا خاطرات خودشون رو با فاطمه بنت اسد نقل می کردن. مستحضرید که فاطمه بنت اسد سمت مادری به نبی مکرم دارد، یعنی بزرگ بانوی اسلام در حال حدود چندین سال از عمر نبی مکرم رو، از 8 سالگی به اون طرف، در خانه ابو طالب نبی مکرم زندگی می کند، و مادر علی ابن ابی طالب فاطمه بنت اسد حکم مادری برای نبی مکرم اسلام رو داشت. لذا پیغمبر هم در فوت این بانوی بزرگ به شیوه دیگری عمل فرمودن. من رسیدم که نخوانم این جمله رو خدمت عزیزان، در ذیل حدیث این رو دارد که در کافی مرحوم صحف الاسلام کلینی حدیث رو نقل می کند. حدیث طولانیست اما یه بخشش اینه: فی ما در اون موردی که سنع رسول الله به فاطمه ام امیر المؤمنین، اون عمل کردی که رسول خدا با فاطمه بنت اسد مادر علی بن ابی طالب داشتن، لما توفیت، هنگامی که فوت کرد، خود رسول خدا فرمودن: و اینی ذکرت القیامه، من یاد قیامت کردم با فاطمه، و ان الناس یحشرون عراتا کما ولدوا، گفتم به فاطمه بنت اسد که انسان ها محشور می شوند عریان، همان گونه که از مادر متولد شدند. دیدم فریاد فاطمه بنت اسد برخواست، با صوتا، هنگامی که تأثر او را دیدم گفتم فاطمه زمن تو، زمن تو لها، اینجب اصحال الله و کاسیه، من برای فاطمه زمانت کردم که فردای قیامت پوشیده وارد حشر گردم. و ذکر تو زقت القبر، برای اون متذکر شدم اون فشار و وزیغ لحد و دشواری ورود به برزخ را. فریاد او برآمد واضع فاه، یا رسول الله من ضعف زیادی دارم در قبال این مسئله. فزمنت لها ان یکفی الله، من ضمانت کردم که خدا کفایت کند برای او اون زیغ و اون دشواری را. فکفنتها به قمیصی، برای اینکه به این ضمانت خودم عمل کنم او را در عبا و در ردا و در پیراهن خودم کفن کردم. اینو در تاریخ نوشتم. و التجعت فی قبر حال ذلک، و آنگاه قبل از اینکه فاطمه را دفن کنم من خود درون قبر او خوابیدم. قبر را خواستم خداوند سبحان به سبب رحمتی که در وجود من قرار داده است آماده و مهیای برای فاطمه بنت اسد کند. این به هر حال مسئله است که دل بعض از بندگان خدا و اولیا را این گونه می‌لرزاند و بدین چیز متوجه این آیه شریفه بودند. و لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، حیثیت ها می رود، اون اوریانی حاصل می گردد همان گونه که از مادر متولد شد. و ترکتم ما خولناکم برا از ظهورکم، هر چه اکتساب کردید و هر نعمتی که خدا در دنیا بهتون داد می گذارید نمی برید. و ما نرامعکم شفعا، اون احرام های قدرتی هم که در دنیا به کارتون می آمد، اون تلفن های شما، تماس های شما، نامه های شما، اونها هم خوابیده است، هیچ کدام به کار نمی آید. و زل عنهم ما کنتم، یا عنکم در اینجا ما کنتم تزعمون، اون چونی پنداشتید باعث امید است و گمان به اون داشتید که می توانید از اون استفاده کنید، زل اثرش نمی بینید، وجود ندارد. خب تا اینجا این شریفه رو گفتیم خدمت عزیزان، و اونگاه خداوند سبحان برای این که با اون توجیهی که عرض کردن محضرون بارکتون اعمال قدرت خودش رو و نفوذ بودن سببیت باری تعالی را در وجود مطرح کند، انسان ها نمی بینند، غفلت دارند، به لحظ می گذرانند عمر را، به لعب می گذرانند، برای این که خداوند سبحان توجه دهد و تذکار به اون دهد که دست خدا رو ببینند در وجود و در هستی. یه نمونه هایی رو مطرح فرموده، ان الله فالق الحب و النوا، خداست که می شکافد این دانه ها را، شما رویش رو از خدا بدانید، مگر نه آن است که خداوند سبحان حی است، ذات حی است که حیات از او سرمنشأ می گیرد. اگر شما هر کجا حیاتی دیدید بدانید شکافنده اون حیات خداست، من جمله در عالم نباتات و گیاهان. فالق الحب و النوا، یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، خداوند برای احیاء نیاز به سابقه حیات ندارد، از مرده زنده ایجاد می کند و از زنده مرده، پدیده حیات و ممات دست اوست. هو الذی، اوست اون ذاتی که احیا و امات هست، زنده می کند می میراند، یحیی و یمیت، و هو حی لا یموت، او زنده پایداریست که زنده می کند و می میراند. خب در این جهت عرض کردم جهات طبیعی در آیه شریفه وجود دارد و در نهایت جمله رو گفتیم و بنا داشتیم که امشب متذکرون معنا نشیم و بگذاریم از بحث، سخن بعدی رو ادامه بدهیم. فالق الاسباح، فالق الاسباح، در اینجا متذکر شدن حال جمله رو اضافه میکنم و اتمام سخن باشد در آیه قبلی. گفتیم که در حدیث داریم و در روایت داریم که این اخراج حی از میت و میت از حی و ائمه علیهم السلام به حیات و ممات معنوی تنزیل فرمودند، کما این که در همین سوره مبارکه میرسیم آیات 110-15 است که اول من کانه پیغمبر، اون کسی را دیدی که اون کسی که مرده بود ما به او زنده کردیم، من تن فاحیینا، چگونه زندش کردیم، فجعلنا له نورا، نور دادیم زنده شد، یعنی زندگی و حیات نورانی در قبال زندگی و حیات ظلمانی. این یک چیزی است ورای اون که انسان یاکل و طعام و یمشی فی الاسواق، میخورد و می نوشد، این حیات دیگریست و مرگ دیگریست. ممکن است انسانی به تمام وجود عین قدرت و توان جسمی را داشته باشد اما این مرده باشد در نزد خداوند سبحان، کلمیت بین الاحیا، مرده است در بین زندگان و عکس این ممکن است باشد. حالا در اینجا فرمود از حق اگر اون معنای روایی را بگیریم، خدا زنده می کند، برون می کشد حی را از میت. گفتیم مصداق آن است که از پاری از انسان ها که اینها هیچ خیلی لا خیر فیهم، در وجود اینها جز کفر و الحاد نبوده است، خداوند نسل و ذریه بابرکت ایجاد کرده است. و عکس اون، انسان‌هایی بودند که اینها به ظاهر حسابشون روشن بوده است، به ظاهر اینها وجاهتشون، تقواشون، صیانتشون، خصوصیات در اونها جمع بوده است، اما نسل و ذریه‌ای که از اینها به وجود آمده است نسلی بوده است که قابل اعتنا نبوده است. من نمونه های اون رو عرض کردم منظر مبارک عزیزان، که در خود قرآن به هر حال از اونجایی که ما سابقه شیخ الانبیاء می‌بینیم و پیشینه اولین پیغمبر صاحب شریعت رو می‌بینیم و اولو العزم رو، از حضرت نوح چنین ماجرا و نفار و شقاقی بین فرزندان و والدین، فرزند و پدر در قرآن وجود دارد. فقط یه جمله عرض می‌کنم، همان گونه که در نهایت اعراض دیشب گفتیم محضر مبارکتون، به هر حال اون عواملی که وجود انسان رو می‌سازد سه عامل نام برده می‌شود. اینها رو در مباحث مفصل‌تری راه گفتیم خدمت عزیزان، فقط صرفاً به عنوان تذکر اجمالی عرض می‌کنم. اولین عاملی که وجود دارد در شخصیت انسان و وجود آدمی خود است. خود یعنی اون ضمیر درونی و اون داشته‌های درونی و استعدادهای درونی فردی. اینها یه چیزی نیست که به دیگران بستگی داشته باشد، از کانال دیگران در وجود انسان نمی آید، اون توانمندی ذاتی است در وجود انسان ها. در کنار این عامل، عامل دوم عامل وراثت است. اون چه انسان ها از دیگران، از پدر و مادر یا بعضن حتی از اقربا به ارث می برن، از ارحام به ارث می برن. اون ژنتیکی که بعضن دو از پدر بزرگ تفصیل می کنند، آیان صفات اولیه، صفات ثانویه، اینها گاه در جهات جسمی است، گاه در جهات روحی است، گاه بحث رنگ چشم است و رنگ پوست است. و وقتی آوردند اون کودک رو خدمت رسول خدا و این شوهر شکایت کرد، یا خدمت امیرالمومنین علیه السلام بود، در قضاوت‌های امیرالمومنین است، آمد خدمت امام شکایت کرد که این همسر من زایده است، برای من کودکی که این کودک رنگ پوستش ببینید، ما این گونه سفیدیم، اما این کاکا است برای خودش، یه چنین وضعیتی را داریم فرزند ما و ما جز زن سوء این زن نداریم. چگونه ممکن است که چنین پدری مثل ما چنین فرزندی به دنیا بیاید و این فرزند ما نیست؟ و ما اعتقاد داریم که به هر حال پدر کونش آمد ندارد نشان از، مثلا پسر کونه دارد نشان از پدر، بزن گردن مادرش با خبر، حکایت این است مثلا، چه این حالتی وجود دارد؟ این شکفایه رو مطرح کرد. امیرالمومنین فرمودند آیا در نسل و گذشتگان تو از کدام منطقه جغرافیایی بودی؟ از کجا آمدی؟ دو پدر قبلت چه بوده است؟ سه پدر قبلت چه بوده است؟ خلاصه کاری رساندن امیرالمومنین به همون طبقه نژاد و تبار سیاهی که این فرزند از اونجاست. فرمودن این فرزند تو این وراثت صفات است که از اجداد تو دارد، این مشخص است. ساحت این زن از این مسائل بریست، برو استغفار کن و از اون طلب مغفرت کن و بخود بخواه تا خدا تو را ببخشد و دل این زن رو پاک کن از خودت. این بحث این است. این صفات منتقل می شود، گاه در جهات جسمانی است، گاه در جهات روحانی است. خیلی از شجاعت ها عزیزان اینها وراثتی است، خیلی از سخاوت ها اینها وراثتی است، خیلی از عفت ها وراثتی است. اینها خصوصیات روحی است که انسان ها از والدین خیش به دست می آورند و منتقل می گردد به فرزندان. مکرر شنیدیم ماجرایی که انگامی که اون شتر برخواسته است، یا اتبع البهیمه و یا جند المرأه، امیرالمومنین داد میزند ای پیرامون شتر گرفته ها، ای سپاهیان این زن، این وسط میدان معرکه آرائی کردند و شتری اونچنانی برپا کردند، بنی زبن دور این شتر گرفتند، اینها متجاوز از صدها مرد جنگی نمیگذارند کسی چندین متر نزدیک این شتر شد. امام فرمود تا زمانی که این شتر وسط میدان برقرار است، جنگ برقرار است. محمد بابا برو مسئولیت داری، بشکاف سپاه دشمن را، بنی زبه کنار بزن و این شتر را بخوابان. محمد حنفیه بابا این کار رو انجام بده. محمد حملش رو آغاز کرد، رفت چر فره میرود فرار میکنه، میرود میگریزد، هر چه میزند در وسته میخورد، نتوانست کاری بکنه. امام متأثر و ناراحتی مرتبه نزدیک شدند، آمدند اسب راندند، با غلاف شمشیر کوبیدند بر بازوی محمد حنفیه. فرمودند محمد اخذت چعرق من امک، تو ژن مادرت تو را گرفته هست، تو اگر ژن ما در این باب می داشتی، تو اگر وراثت شجاعت را از ما می بردی، الان کار را تموم کرده بودی. هی میری هی میری، چه خبر است مگر؟ اخذت که ارق من امک، دست اونباره کردن فرمدن بابا مجتبا برو حرکت کن، نوبت توست. چیزی نگذاشتیم صدای نعره وسط میدان رو گرفت، یه نعرهی که تمام سپاه رو تکان داد. دیدن بنیزه به کجا هست، شکافته شده است، نیزه تا نیمه در سینه این حیوان فرو رفته است، بر زمین افتاد، شکر در هودج افتاد و جنگ به پایان رسید. جنگ رو به پایانی رفت با این صحنه. فریاد الله اکبر امیرالمومنین برخاست که این از شجاعتی که علی به فرزند خود به میراث داده است. پس خود شجاعت ها، خود پاره از این صفات، اینا طبیعی است. دنیای از این امروز عزیزان از بحث جن به عنوان اقیانوس جن مطرح می شود. این خدا می داند، خدا کند که بعضی نقاط جن و بعض از استعدادهایی دست بشر نرسد انشاءالله، و الا ممکن است خطراتی وجود داشته باشد برای بشریت که بعضی ها معتقدند خطر اون صدها مرتبه از خطر بمب اتم به هیدروژن بالاتر و سنگین‌تر خواهد بود. خود این کروموزوم‌های وراثتی این چنینی ها قواس بحثی که در وجود دارد، پاره از شخصیت انسان رو این ژن‌ها می‌سازد. این ژنتیک و وراثتی که از والدین دارد و واقعا این لطافت‌های قرآنی تکان می‌دهد انسان را. ببینید الان ما داریم کی صحبت می‌کنیم، زمانی داریم در آستانه قرن 21 صحبت می‌کنیم که مدرن‌ترین آزمایشگاه‌های دنیای امروز در جهان مسلح طب تصویر کارشون به اونجا کشیده است که زیر روی این ژن رو اونگونه میتابند و میتوپند و اونگاه اطلاعات رو برای شما میدهند. قرآن در پایان سوره مبارکه نوح گزارشش میدهد لب بلا تذر علال ارز من الکافرین دیارا این که انتظر هم یزلو عبادک بلا یلدو من هم الا فاجرن کفارا. اون بزرگ مرد الهی به شیخ الانبیا دستش بلند کرده است 5000 سال قبل، خدایا لا تذر علال ارز من الکافرین دیارا، یه نفر از اینها رو به زمین نذار. اینها اگر زنده بمانند دو مشکل دارن، یک این که انتظر هم اینها محیط رو فاسد میکنن، حالا در بحث بعدی عرض میکنن. دوم لا یلدو من هم الا فاجر کفار، هرچی اینها متولد میکنن فاجر کفار است، وراثتشون کاملا منتقل میگه. اینو 5000 سال قبل شیخ الانبیا دارد با زبان دعا و نفرین مطرح میکنه. این حقیقت علمی رو که به هر حال ما داریم در کوچه های اون امروز قدم میزنیم. عامل دوم وراثت، عامل سوم محیط است. حال محیط رو آیان تقسیم میکنن، محیط بسته و محیط باز. محیط بسته خانواده است، محیط باز جامعه است. اون تأثیری که محیط خانواده ابتداءً و بدوًا در شخصیت انسان دارد، اون تأثیری که مشاغل والدین در فرزندانشون دارد، اون تأثیری که روحیات خصوصاً اون ایام ابتدایی سنین صغر و کودکی مادر در فرزند خویش دارد، مجموعه گفتگوها، مجموعه اهانتها، مجموعه جسارتها، مجموعه تکریمها و ادبها که اینها وجود این فرزند رو میسازد و تحت شعاع خود قرار میدهد و آثار و عوائد و فوائد و مزار رو اون روشن است بر عزیزان، بیش از این نیاز به گفتن نیست. اون تأکیدها و توصیه‌هایی که در لسان معصومی علیه السلام به این مسئله داریم، این قضیه‌ای که امروز دنیای امروز میرسن عالمان و علوم انسانی به اینجا رسیدن که در حال ما اگر میخواهیم جامعه را بسازیم و پاک کنیم و میخواهیم پیشگیری را مقدم بر درمان داشته باشیم، بریم سراغ هسته خانواده، بریم سراغ عنصر خانواده، همون واحد اولیه اجتماعی را که خانواده باشد اونو زنده کنیم. اگر بتوانیم تربیت را از خانواده آغاز کنیم موفقیم. این بحثی است که دارد مطرح میشد به هر حال به این شکل. و آنگاه محیط جامعه و بیرون، خانواده گسترده تر، خانواده اجتماع، خانواده مدرسه، خانواده دانشکده، خانواده شهر، خانواده محله، خانواده مملکت، خانواده کره زمین، دهکده ارتباطات جهانی، اینها میشه تمام محیطی که در وجود و در شخصیت انسان آثار خودش رو میگذارد. این سه عامل تعیین کننده شخصیت و هویت وجود هر انسان است، چیزی جز این عامل دیگه بی نداریم. یه زمانی از میکردم خدمت عزیزان برای که اون عامل نان و عامل خود رو زنده بشد در ذهن مبارک عزیزان، که بحث فقط وراثت و محیط نیست در وجود انسان ها، از دیدگاه دینی و متون روایی و قرآنی وطل علیه نبع ابن آدم بالحق، اشاره کرده ماجرای حابیل و قابیل رو نگاه کنید. وراثت آدم است و حواست، محیط تربیت آدم است و حواست، اما یکی شخصیت قاتل یکی شخصیت مقتول. اون عامل سوم غالب بر این دو عامل است. رابطه این عوامل با یکدیگر این است عزیزان که خداوند سبحان این سه عامل رو هیچ کدامش رو علت تامه قرار نداده، یعنی هر کدام از اینها میتواند علت غالب بر دو علت دیگر باشد، علت حاکم بر دو علت دیگر باشد. مثال دادم خدمت سروران گرامی، به اختصار میتوان کار اونجا باشد که کسی نان فرعون بخورد، کسی کارش اونچنان شروع شود که این بحث مفصل در همین سوره اعراف، در سوره مبارکه شعرا، در موارد دیگر مفصل ماجرای اون بازگو کردید که بیاد بگد ان لنا لاجر ان کنا لنحن الغالبون. جناب فرعون نان برقرار است اگر ما بذاریم موسی را برزنیم، پیغمبر خدا را لتو پار کنیم، نان میرسد. بگوید نه تنها نان میرسد بلکه مقام هم میرسد، هم نام میرسد هم نان میرسد. انکم اذن من المغربین. بعد بگوید به عزت فرعون انا لنحن الغالبون. به سر مبارک جناب فرعون کار را شروع میکنیم، با موفقیت به پایان میرسانیم. به نام فرعون کار را شروع کنن، بیان وارد صحنه، نگه چه شروع کردن؟ موعد هم یوم الزینه ان یحشر الناس زوها، تازه ساعت ده استارت مسابقه را زدن بین موسی و بین جناب این ساحران این چنینی. اما چیزی نگذشت با تان روز که شطرنج محبت چیدم، مافی خود زتو در بازی اول دیدم، هنوز هیچ کار نکردم، یک مرتبه افکندم. القی السحرة ساجدین، آمنا برب العالمین، آمنا برب موسی و هارون. یک مرتبه صدای نعره توبه و استغفار اینا وسط میدان رو گرفته است. فرعون متحیر مونده چه خبر شده است، قضیه کار رو گذار کشیده است. لا اقتلنکم، میکشم میبندم میگیرم میزنم. یک مرتبه صدای اینا میگیریم میبندیم به لا اصلبنکم فی جزوع النخل، هر کدامتون به یه نخله خرما آویزان میکنم، اعدام میکنم، راست میکنم، دست راست را قطع میکنم، پای چپ را قطع میکنم. فریاد اینها بلند شد، لا زیر انا الی ربنا منقلبون. هیچ بحثی نداریم، مشکلی هم نداریم، هر کار میتوانی بکن به تمام وجود. انا نتمان یغفر لنا خطایانا، ما امروز امیدواریم که خدا گذشته ما را ببخشد، آینده ما که تقدیم اوست، بحثی ما نداریم. چی میشه کسی نام فرعون بخورد، زیر بار حکومت فرعون تربیت شود، اما وقتی که میرسد محضر نبی خدا و پیغمبری چون موسی، آنگاه اسلحه بیندازد و این گونه تسلیم بشه و به شهادت برسد و تا آخرین قطره خونش بایستد پای امیدش و اعتقادش. انا الی ربنا منقلبون، انقلاب در درونش ایجاد شود، اون سبب انقلاب حاکم شود بر بقیه اسباب. خب این هست، یعنی خداوند سبحان هیچ کدام از این اسباب رو سبب تامه نکرده است. گاه میبینید وراثت غالب بر بقیه اوصاف میتواند باشد، گاه محیط غالب بر وراثت است، گاه خود غالب بر هر دو. هیچ کدام از اینها بحث جبر و تمامیت ندارد، بلکه هر کدام از اینها در درگیری با عوامل دیگر میتوان اینو زندش کرد، میتوان اینو زندش کرد، میتوان غالبش کرد، میتوان حاکمش کرد بر خصوصیات دیگر. آنگاه میشد یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، ذالکم الله فانا توفکون. خدا شما الله هست، کجا میدهید رو به کجا بردید، کار رو بدانید با خدا هست. لطف خداوند اگر شامل حال باشد، میتوان از دامن پلیدترین انسان ها هم پاکترین انسان ها پای به عرش بگذارن، ابن لی اندکه بیتن فی الجنه باشد، طلب اون کنن که خدا بهترین خانه در بهشت و علاوالیین خدا به اونها بدهد و خدا بدهد. ضرب الله، خدا دو زن رو در قرآن مثال میزند به عنوان پاکترین و منزهترین زنان تا قبل از اسلام، تا اسلام به نزول قرآن. خداوند یه مثال میزند مریم را، در کنار مریم چه کسی را مثال میزند؟ آسیه همسر فرعون، یه کسی که اون نان خورده است، اون بساط دیگه است، اون دودمان دارد و کارش اینجا میکشه. پس هست عنایت خداوند سبحان شامل حال شود، اراده باشد، توانمندی باشد، غلبه بر بقیه شرایط و صفات امکان آن وجود دارد. خب اینو گفتیم، تکمیل عرایز دیشب باشد خدمت عزیزان. فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا و شمس و القمر حسبانا. در آیه قبلی فرمود فالق الحبد و النوی، خداوند سبحان شکافتن در زمین رو مطرح کرد، این دانه ها رو خدا در زیر زمین میشکافت، رویش از اوست، رویش از اوست، خداست که رویش در گیاهان ایجاد میکند، حیات نباتی را او میگستراند. حال یک قدری آمد از باری تعالی بالاتر، از زمین ما را به آسمان برد، فالق الاسبا، همان خدایی که دانه میشکافت، صبح همان میشکافت، فالق همان معنا را دارد. اسبا گاه معنای مستری دارد، به معنای صبح کردن است، گاه خود صبح است، یعنی اصباح و صبح با هم معادل به کار برده می شود، به یه معنا به کار برده می شود. خدا از اون کسی که صبح می شکافت و روشن می کند. خب مستحضری به لحاظ اون وضعیتی که کره زمین نسبت به اتمسفر و جو دارد، این فضای 1000 کیلومتری، این خداوند سبحان حالتی قرار داده است که اینطور نیست که ما صبح سرمون بلند کنیم یه مرتبه این تاریکی یک مرتبه به ثانیه مرتفع شد به روشنایی آمد، یا شب یه مرتبه روز به ثانیه ببینیم تاریکی حاکم شد به ظلمت حاکم شد، مثل این چراغ نیست که بزنیم تاریک بشه بزنیم روشن شود. به لحاظ وضعیت جو و اتمسفر زمین خداوند به گونه ای قرار داده است که بین تاریک شدن و روشن شدن زمین تدریج حاکم است. این از برکت جو است که تا چشم انسان ها اونس بگیرد، خو کند، این ملایم حالت تاریکی ساکن گردد، ملایم حالت روشنی ساکن گردد. این رو از باری تعالی تدوین این و تدبیر این امر فرموده است. به صبح اون اشاره کرد، فالق الاصباح، خداوند صبح را می شکافد. ما دو فجر داریم، یک فجر صادق داریم، یک فجر کاذب داریم. فرق این دو این است که فجر صادق بر پهنه افق می نشیند، فجر کاذب عمودی است، به اصطلاح فقها به اون میگن زنب و سرخان، یعنی مانند دم گور گریده میشود. این فجر کاذب است، این ملاک نماز نیست، این فجر کاذب است. خود لغت فجر را اگر دقت کنید، کلمه فجر به معنای دیرینه است. فجور را که فجور میگویند، فاجر را که فاجر میگویند، چون لباس اخلاق را اصلا میدرد، لباس تقوا هم جامعه تقوا اصلا میدرد، اونگاه فاجر میشود. بلی یورید و انسان و لیف جره امامه، انسان اگر به خودی خود و قبل از تربیت باشد، آشنای با وحی نباشد، دوست می‌دارد فجور کند همیشه. بلی یورید و انسان و لیف جره امامه، دوست دارد تا پایان اون بریزد، بزند، بکوبد، بخورد، آزادانه هر کار می‌خواد بکند. این تعلیم و تربیته که انسان را از ددمنشی به در می‌آورد. و الا خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت، حکایتی میشود. فلق را فلق میگویند، به صبح اون حالتی که فجر میآید اون رو فلق میگویند، به لحاظ اون که ظلمت شکافته میشود به امر خداوند سبحان و دولت صبح حاکم میگردد. فرمود فارغ الاصباح، برکت دمیدن هر سپیددم و صبحگاه در دست اوست، اوست که تر. این امر طبیعی نیست که خود به خود ایجاد شود، هزاران قانون و قاعده میخواهد تا خداوند سبحان این امر طبیعی را برای شما انسان ها محقق کند. فالق الاصباح، البته نه این که از شب خسته شده باشید و خیر و برکت در شب نباشد، و جعل اللیل سکنا، خود اون شب برای شما برکاتی داشت، اما دولت اون به پایان میرسد و زمان دیگری و فرصت دیگری رو خدا با هر صبح به شما عنایت میکند. و جعل اللیل سکنا، خدا شب را سکن قرار داده است. به مناسبت بحث خواب در همین سوره مبارکه خدمت عزیزان سخن گفتیم که نیاز طبیعی که در تمام موجودات عالم وجود دارد مسئله آرامش حاصل از خواب است، و خداوند سبحان شب را محل سکونت قرار داده است. یکی دو سال قبل بود در همین بیت محترم سوره مبارکه روم میگفتیم، به این آیه دو شب بحث کردیم. هو الذی خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها، اونجا از کردیم خدمت عزیزان که علی اعلا آفریده است از جنس شما برای شما همسرانی، لتسکنوا الیها، سه اصل اونجا بود، لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. ازدواج و زوجیت در اسلام مبتنی بر این سه مسئله است، سکونت، مودت، رحمت. اگر این ستا باشه، خوشا به سعادت شما با این همسرداریتون، خوشا به سال همسر سعادت همسران شما با این همسرداریتون. این میشه اون بنام مستحکمی که این تربیت حاکم بر وراثت هم میشه، این حاکم بر خودم میشه اگر این ستا حاکم باشن، سکونت، مودت و رحمت که اونجا توضیحش مفصل گفتیم در هر مقامش. خود سکونت هدع وقتی گهواره کودک را تکان میدهند تا اون آرامش لازم را پیدا میکند و آرامش که اونجا توضیحش مفصل گفتیم در هر مقامش. خود سکونت هدع وقتی که این گهواره کودک را تکان میدهند تا اون آرامش لازم را پیدا میکند و آرامش کامل حاکم میگردد، عرب میگوید هدعت السبیل، هدع اون سکونت و آرامش است، اون آرام پذیری وجود انسان، دفع اضطراب، دفع نگرانی، دفع تلاطم، دفع پوچگرایی در وجود انسان، مقصد و هدف را آرام شناختن و پیدا کردن این سکونت است. فرمود از اسباب این سکونت شبه، جعل اللیل سکنا، خدا شب را محل سکونت و آرامش قرار داده است، آرامش حاصل از خواب، آرامش حاصل از مناجات و عبادت و خداوند سبحان در دل شب، یه بیتونه به رب هم سجدن و قیاما و آثار و برکاتی که این چنینی که در کل وجود در دولت شب حاکم است. و شمس و القمر حسبانا، خب چند نعمت در زمین گفته شد، حال سخن از آسمان شد، و شمس و القمر حسبانا، خداوند سبحان خورشید و ماه را برای شما انسان ها حسبان قرار داده است. حسبان بر وزن فعلان مصدر است به معنی الحساب، خداوند سبحان اینها را عامل حساب قرار داده است. دو معنا در آیه شریفه وجود دارد، یک این که همان که در سوره مبارکه الرحمن میخوانیم النجم و شجر و یسجدان و شمس و القمر و به حسبان، یعنی این خورشید و این ماه که میبینید اینا حسابشون دقیق است، اینها به حسبان میگردند، اینا منظمه، اینا حسابند، اینها بر اساس حساب دارن حرکت میکنن. این خورشیدی که حالا 1,300,000 مرتبه بزرگتر از این زمین شماست و اون ماهی که میبینید با اون وضعیتی که دارد، اینها به حسبان حرکت میکنن، هیچ بی نظمی در وجود اینا نبود است. اگر میلیون ها سال که نه میلیارد ها سال است اینها در مدارشون دارن میچرخن، نه کم شدن، نه تون شدن، نه اینها شتابی کردن، نه خسته شدن، اینها به امر خداوند سبحان کلون فی فلکن یسبحون، دارن سیرشون میکنن. این مدار خاص زمین به دور خورشید، اون مدار ماه به دور زمین، هر کدام با اون وضعیت خاصی که دارن برحال دارن سیرشون میکنن. 387,000 کیلومتر شعاع متوسط گردش ماه به دور زمین است. اصلا تحیر دست میدهد برای انسان. خب چطور میشه در این فضای به اصطلاح محیطی و جغرافیایی هیچ سر سوزن تخلفی نیست، در طی میلیاردها سال بس بگردید و بگردد روزگار؟ اینها ذالک تقدیر العزیز العلیم، به تقدیر خداوندگاری و عزیز قدرتمند کار خودشون بکنن. و شمس و القمر، این شمس و قمر حسبان دارن، اینها به حساب و منظم به کار خودشون میپردازن. به شما هم هیچ انسان ها کاری ندارن، اینها دستور دیگری میگیرن، کارشون انجام میگن، وظیفه میدارن، تمام. معنای دومی که دارد این خورشید و این ماه به حسبان به حسبانن، یعنی اینا عامل الحساب، خداوند اینها رو عامل حساب قرار داده است. شما از برکت خورشید و ماه است که به حساب می آیید و خیلی از محاسباتتون دارید، یه مرتبه حساب میکنی که عمر شریف و عمر مبارک آقا چقدر است، میگن آقا 40 بهار دیدن، یعنی آقا 40 دور کامل گردش زمین به دور خورشید در مدار بیضی شکلش آقا دیدن. این حسبان عمر شما بر اساس همین خورشید ماه هست، محاسبات اقتصادی شما بر اساس این خورشید ماه هست. خورشید برای شما سال خورشیدی آورده است، ماه برای شما سال قمری آورده است، سال شمسی و قمری مبنای کار و حساب و لتعلمو عدد سنین و حساب. خدا سال و حساب را از برکت این خورشید ماه به شما قرار. از آفتاب تا آفتاب چقدر کاسدید؟ از آفتاب تا آفتاب در گذشته می گفتن حساب این است که برای از طلوع تا طلوع، از غروب تا غروب، این غروب ها، این طلوع ها، این ها مبنای کار در بین شما انسان هاست، اینا مبنای محاسبات شماست. به هر حال نیاز نیست که به شما بگویید وعده سرخرمن میدهم به شما، زمانی که گندم آمد به خرمن اوگاه حساب شما میگن، میگید نه آقا حساب کنید از اول برج ببین چند روز میشه، 80 روز است، 50 روز است، برجی چکش بدید به ما، ما وعده سرفرمن از کس قبول نمی کنیم. این خورشید ما وعده های سرفرمن رو برداشته است. عند غدوب الحاج نیاز نیست بگید وقتی که مسافر آمد با شما چه نخواهم کرد، نه حساب دارید شما، کتاب دارید بر اساس این حرکت خورشید و بر اساس این حرکت زمین و بر اساس حرکت ما با این تحولات منظومه شما می توانید دقیقاً حساب‌های خودتون رو بگویید، به هیچ مشکلی هم ندارید، همه چیز رو حساب کنید. این از برکت این دو پدیده است که خداوند سبحان در ارتباط با زمین این خصوصیت رو داده است. فرمود و شمس و القمر حسبانا، اینها عوامل حسابند و تمام این ذالک تقدیر العزیز العلیم. گرداندن این مجموعه قدرت می خواهد. قدرت به تنهایی کارساز نیست، حکمت می خواهد، علم عمیق می خواهد. فرمود این فقط کار خدا و اندازه‌گیری عزیز علیم است. به لحاظ این که سخن از خورشید و ماه شد، خب نقش دیگر ستارگان و دیگر اجرام رو نیز خداوند یه جمله اشاره می کند. و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر. و خدا هست اون ذاتی که قرار داده است لکم، برای شما، به نفع شما، لکم النجومه، نجوم و ستارگان. خود کلمه نجم، نجم در لغت عرب آنی میگویند که گاه ظاهر میشود و گاه میرود. نجم ای زهره، وقتی که شاخ بز میاد از سر شیرون، این میگن نجم القرن، میزنه بالا میشه نجم القرن. معاملات گاه در اسلام معاملات تنجیمی است، معاملات نجوم. تنجیمی یعنی چه؟ یعنی این که آقا از دیگه نیمه برج باید حواست اونجا هم باشن، میگید آخر برج سیوم سر رسید دارن، دیگه از این طرف اون طرف خواب راحت ندارید، از نیمه برج اون طرف تا حساب رو پر کنید، باز این چک که پاس شده رفت، باز یه 15 روزی نفس میکشید، باز از نیمه برج ناراحتی میگید که آقا میرسد یا نمیرسد. این میشه معاملات تنجیمی. اونایی که چی دارن؟ سر رسید دارن، میاد ظاهر میشد میرد، میاد ظاهر. این میگن قرآن را و نجم ازا حوا ما زل صاحبكم و ما قبا. قرآن رو میگن نزل نجومن، قرآن نجومی آمده است، یعنی گاه جبریل آمده است، گاه نه آمده است، گاه آورده است، گاه نه آورده است. در سوره مبارکه و نجم زمان خدمت عزیزان میگفتید چهار معنا برای این قسم یاد شد. و نجم ازا حوا ما زل صاحبكم و ما قرا، به خدا قسم که این پیغمبر شما نه زلالت دارد نه قبایت دارد. اون نجم هست که یه معناش قرآن، یه معناش خود پیغمبر، یه معناش سریا، سریا ایها المنکر سریا سهیلا امرک الله کیفه الفقیان و سهیلون از استقل یمانی. خود مجموعه ستاره سریا را نجم میگویند، همان که برها بنات و نعشی میدانی، کوشه پرویی داریم، بنات و نعشی داریم. اونی که حالا ایراد ندارد در حال قدیم بس ادبی میشد، اون شعر زیبایی بود که در کلام عرب وجود داشت که مال المعیل و للمعاری. عجیب است، حالا بین الهلالی نشکنیم که استفاده اخلاقی هم داشته باشد. مال المعیل و للمعاری فا انها یسمو الیهن الوحید الفاردو. کجاست اون معالی و مقامات عالی و انسانی که خودش گرفتار زندگی و زن و فرزند و کسرت عائله و اشتغالات فراوان کرده است؟ این دیگه این گرفتار پایبند ایاد، دیگه رسودگی و خیال. مال المعیل و المعالی فا انها یسمو الیهن الوحید الفاردو. چی میتواند برسد به اونجا؟ الوحید الفارد، اون انسانی که خودش از تعلقات بدرآورده است، اون انسانی که تعلق از دست و پاش باز کرده است میتواند برود. میخواهید نمونه بگوییم؟ الشمسو تجتاز و سماع فریدتن، الشمسو تجتاز و سماع فریدتن. خورشید ببینید چگونه آسمان را تنها فتح کرده است. و ابو بنات النجم فیها راکد. اما ابو بنات النجم را نگاه کنید، ابو بنات النجم فیها راکدو، این بنات النجم همیشه یه جا در آسمان ماندن، تکان نمی خورند اینا. بنات النجم جنازه است، سه تا دخترم دوباره سر نعش بابا را تشییع میکنن و ابو بنات النعش، این ستاره بنات النعش چه این وضعیتی را دارد. النجم به ثریا گفته میشود که نقطه مقابل آن است. یه معنای اساسا خود کلمه نجم به معنای هر شیء آسمانی و سماوی که ظاهر میگردد و از بین میرود، روز میاد شب میاد روز میرود. فرمود و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، خداست که قرار داده است نجوم و همین اجرام کیهانی را که میبینید برای شما، لتهتدوا بها، تا راه یابید به سبب اینها فی ظلمات البر والبحر. از دیرباز بهترین عامل هدایت انسان‌ها در دل شب‌ها، در دل دریاها، در خشکی‌ها، در صحراها، قبل از اون که جهتیابی بیاید، قطب‌نمایی بیاید، شما به جنوب این چنین تشخیص داده شود، بهترین عامل تشخیص همین جهتی بود، همین ستاره قطبی بود، همین دو به اکبر بود، همین دو به اصغر بود، همین بنات النعش بود، همین ثریا بود، همین خوش پروین بود و همین سوار فلکی و اجرام کیهانی و ستارگان آسمانی. همین قطب شمال بود، ستاره قطب شمال بود، همین ها بودن. این پشت شانی راست دگر باشد جهت به این طرف است. در باب قبله داری، در باب تعیین قبله، فقها ها تعیین قبله رو با همین ستارگان بدون هیچ مشکل تعبیر میکنن. راحت میتونی قبله رو بیابی، نه نیاز به قبله نما داری، نه نیاز به کجا هستی، اصلا هر کجا هستی، ما با هم یه نگاهی بکنیم و چرخی بزنیم. اون کسی که فقه میداند و آداب قبله میداند با یه نگاه میداند قبله کجاست پیدا میکنه. در باب شرع و تشریعیات هست، در باب تکوینیات هم که همین است، رهیابی ها و جهتیابی ها. حالا بحث دریاها و کشتی های درون دریا در گذشته، قبل از اینکه این جهت و به اصطلاح ابزار و رسائل جهتیابی را داشته باشن بیشتر لمس میکردن. از اون گذشته در بحث خود اصلا گاه وقتی که کار نمیکنه، خیلی از رادارها و خیلی از مسائل اصلا در پرواز خیلی از جهتیابی ها با ستارگان انجام می شود. در پروازهای بلند، در پروازهای کوتاه، علائم زمینی بهترین نشان را خلبان هست. با دماوند هماهنگ می کند، با دریاچه خزر، با دریای خزر هماهنگ می کند، با فلان بلندی هماهنگ می کند. بهترین نشان ها وقتی پرواز کوتاه است، با نشان های زمینی وقتی پرواز بلند است، با نشان های سماوی می تواند عالی هماهنگ کند. فرمود هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، خداوند این نجوم رو قرار داده است که اینها هم راهنمای شما باشند. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ما تفصیل دادیم، فصل کردیم، داریم یک یک اینها رو جز جز برای شما از آیاتمون میگوییم برای آن قومی که لقوم یعلمون. قبل از اینکه این قسمت آیه رو بگم برگردم در این آیه شریف کال 97 است. هو الذی جعل لکم النجوم، ما نجوم برای شما قرار دادیم، داریم از معصومین از ذوات مقدسه محمد و آل محمد. در حدیث در لسان معصومین داریم که فرمودند، یعنی تأویلی برای آیه شریف مطرح کردند، فرمودن هو الذی جعل لکم النجوم، من میدانید این نجوم کدام هست؟ اون نجومی که شما به سبب اونها لتهتدوا، راه پیدا میکنید، از ظلمت به در میآیید، از ضلالت به در میآیید، اون نجوم، اون ستارگان اولیاء خدا هستند، اونها ذوات مقدسه اهل بیت هستند، اون نجوم آسمان بشریت. اینا الان شما میگید مثلا فرض شمس تابنده کهکشان ولایت، میگید ششمین اختر تابناک، هفتمین اختر تابناک آسمان ولایت، این اتخاذ از خود حدیث است که فرمودن ما خاندان اون نجومی هستیم که بنا به سبب ما مردم اهتدا پیدا میکنن، به هدایت میابن. اومدن کلمه نجوم رو آسمان و آسمان هدایت الهی و ستارگان و ذوات مقدسه معصومین تعویل آیه رو مطرح کردن و حالا بحثایی هم در این باب وجود دارد. در حال در بعض از سالهاست که به این سالها تناثر نجوم گفته شده است. تناثر نجوم، تناثر از ماده نثر میاد، نثر پراکنده شدن و از بین رفتن، تناس برای نجوم یه سالهای بوده است که در این سالها شهاب سنگ خیلی در آسمان زمین میومده. در این سالها میگن تناس برای نجوم قسمت زمین از هزاران ستاره که عمرشون به پایان رسیده است منهدم شده است، همیشه هست اما گاه بیشتر است. اون سالهایی که انفجارهای آسمانی بیشتره و بیشتر سنگواره و شهاب سنگ به سوی زمین میاد، اینو تناسر النجوم میگن و همیشه سال تناسر النجوم مصادف با فوت بزرگترین شخصیت‌های علمی و فقیهان در عالم اسلام بوده است. سال فوت کلینی، سال فوت شیخ طوسی، سال فوت تمام بزرگان تناسر النجوم بوده است. سال تناسر النجوم یعنی همونجا که ستارگان آسمانی مندک می‌شدن، ستارگان زمینی هم مندک می‌شدن. برای این چیزی است که خیلی از بزرگان روش لطیفه دارن و مطلب گفتن که در همین حد عرض کردم خدمت عزیزان. فرمود لقد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، ما تفصیل دادیم آیاتمون را لقوم يعلمون، برای اونها که این آیات به درد همه نمی کنن. ما از فالق الاصباح گفتیم، شکافتن صبح گفتیم، ما سخن از سکونت شب گفتیم، ما سخن از شکوفتن دانه گفتیم، رویش نباتات گفتیم، سخن از این خورشید و ماه و این مسائل گفتیم، ستارگان آسمان رو مطرح کردیم. اینها به درد همه که نمیخوره. اینها چه کسی رو نزدیک میکنه به حقیقت و حق؟ لقوم یعلمون، برای اونها که بیان تو مایه دانستن، برای اونها که بخوان بیان کار کنن، زحمت بکشن، با جهل به سر نکنن، بخوان آشنا بشن با کتاب و تکوین الهی، با حقایق آفرینش خداوند سبحان. اگر بخوان آشنا بشن اونگاه میتوان پشت این رادار به کجا بنده است، دست خدا رو میگیرن که چگونه خداوند سبحان تدبیر امور عالم عالمانه و حکیمانه نموده است. و هو الذی انشأکم من نفس واحده فمستقر و مستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون. خداوند سبحان بعد از این که سخن از یه مجموعه در زمین آسمان فرمود، دانه را از دور خاک گفت بشکافت، صبح را در آسمان بشکافت، ستاره آسمان گفت، حیات و ممات را در زمین مطرح کرد، وقتی یه مجموعه این چینی از آیات تفسیری خود سخن گفته است و بازگو فرمده است، حالا میاد حضرت باری تعالی از برون به درون سخن میگوید. خداوند پس از سیر آفاقی حال ما به شما رو به سیر انفسی دعوت می کند. هو الذی اوست اون ذاتی که انشأکم من نفس واحده، آفرید شما را، خلق کرد شما را از نفس واحده، از یک نفس، من نفس واحده. خب اینجا سخن از انسان است، سخن از بشر است. هو الذی انشأکم، اوست اون ذاتی که انشاء کرد شما را، دیشب در انشاء سخن گفتم، اون خلق نو، اون خلق با ابداع خداوند سبحان شما رو انشاء کرد، من نفس واحده، از یک نفس واحد. مخاطب چیست؟ ما هست، تمام انسان ها هستند. هو الذی انشأکم، ای انسان ها شما را آفرید از یک نفس، من نفس واحده. خب طبیعی است اون چه گزارش قرآن کریم است، در اینجا مطرح است در سوره مبارکه نساء آیه 4 و 5 همون اول فرمود شما انسان ها رو ما آفریدیم از یه نفس واحده و خلق منها زوجها، و از همون نفس واحده ما زوجش را آفریدیم. خب پس شدید از نفس واحده ما از زوج، در آیه بعدی کنارش بگذارید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، انسان ها ما شما را آفریدیم از یه مذکر و یک مؤنث، و جعلناکم قبائل و شعوبا، اونگاه شما رو قبیله و قبیله شعبه شعبه کردیم، لتعارفو، تا با یکدیگر آشنا بشید. اگر همتون بدون قبیله، اگر فرض بفرمایید خراسانی وجود نمی داشت، فرض کنید لرستانی وجود نمی داشت، ایرانی و ترک و عرب و عجم وجود نمی داشت، هیچ وجه تشخص و تمایز نداشتید شما. از وجوه تمایز و تشخص شما انسان ها برای آشنایتون با هم همین فرقاتونه. اگر این فرق ها به من آیاتی اختلاف علمانه کن و من آیاتی اختلاف فلسفه کن، اینا از آیات الهی است که این اختلاف ها را قرار داده است تا شما بتوانید با یکدیگر ارتباط برقرار کنید. شما تصور کنید اگر همه انسان ها یک شکل می داشتن، اگر پنج تا برادر یک شکل می داشتن، بعد کی تشخیص می داد کی شوهر کیست، کی همسر کیست، خیلی از موضوعات درست می شد، خیلی از مسائل پیش می آمد. و این اختلاف الوان، اختلاف اشکال، اختلاف بلاب، اختلاف لتعارف، اینها سبب معرفت است، اینها سبب آشنایی به ارتباطات است. پیام آیه شریفه چی؟ شما انسان ها از یه زن و مرد آفریده شدید. اون زن و مرد رو خداوند میگه نفس واحده و زوجش. اون نفس واحده و اون زن و مرد رو ما میدونیم. خداوند اسم مردش در قرآن آورده است، اسم زنش تحت عنوان زوج آورده است. این اگر یا آدم انبئهم به اسمائهم، کلمه آدم آمده است، از زوج آدم قرآن تعبیر به زوج کرده، تعبیر به نام نکرده. یعنی ما حوا را میگوییم، کلمه حوا در قرآن نیست، در روایات و تاریخ است، در خود قرآن نام آدم آمده است، همسر او تعبیر به زوج میشه. این خودش تعظیم نیست، یه تکبیر نیست. اینو توجه داشته باشید. و خلق منها زوجها، آدم هر چقدر بزرگ است، هر چقدر آغاز، اما ناقص است، تاب است، یه لنگه است. و خلق منها زوجها، اگر آدم بخواهد آدمی بشود باید در کنارش که باشد زوجها باشد. اونگاه اگر زوجها شد، بعد خلق منها زوجها، سپس بس منهما رجال منسا، اونگاه شما انسان ها پا پسنده میگذارید. این مبتنی بر این زوجیت است، در الا نمی شود خلقت و خلقناکم ازواجا، مبتنی بر قاعده زوجیت است. حالا اینجا این نکته رو من در پایان سخن عرض می کنم، به ادامه مطالب رو فردا شب به سنبارتون خواهیم رسید. و مستقرون و مستودعون، اینا چی میشه؟ اینو مکرر گفتیم خدمت عزیزان، باز ممکنه بعض از سروران گرامی در حال مانوس نباشد خاطرشون و نشنیده باشن این سخن رو که اجمال عرض میکنم. اعتقاد دینی ما همین است که مجموعه انسان 6 میلیاردی امروز روی زمین من نفس واحده هستند، از یه حقیقت واحد که هم جنس با همسره، یعنی من ذکر و انثا، از یه نرینه و مادینه، از یک مرد و زن پا به صحنه وجود گذاردن. این نسل امروز روی زمین این چنین است. مستحضری که عرض کردیم، این به اون معنا نیست که آدم و حوا اولین انسانهای روی زمین باشند، نه. اینو هم روایات تایید میکنند، هم به هر حال پاره از علوم در جای خودش تایید میکنند که این طور نبوده است، بلکه قبل از آدم و حوا، کان قبل ادینا آدم الف آدم، به تعبیر امام صادق قبل از آدم روی زمین هزار آدم بوده است. آدم قطعی نبوده است، قبل از آدم روی زمین آدم فراوان بوده است. این حضرت آدمی که مطرح می شود که ما نسبت به او می بریم و پدر بزرگوار ماست، این شخصیت بزرگوار پدر این نسل موجود امروز روی زمین است. اما نسل های دیگری در روی زمین بودن که دور مجنون گذشت و نوبت ماست. هر کسی چند روزه نوبت او. انسان هایی بودن که روی زمین زندگی کردند و رفتن. حالا آرکیولوژی باستانشناسی میاد پرده برمیدارد، میاد آبانه تا 1 میلیون سال ما سابقه انسان در روی زمین داریم. و حالی که حضرت آدم پدر بزرگوار ما خیلی اگر لطف فرمونید سابقه 7000 تا 8000 تا 9000 سال قبل به گزارش تورات است. سابقه اش پیش از این نمیشود، 10000 سال قبل فرمونید. سابقه آدم و حوا روی زمین 10000 سال قبل است. شما تمدن امروز بشر رو نگاه کنید، از تمدن میدلس و خاورمیانه بگیرید، کرت، هلنیست، یونان رو بگیرید، هند رو بگیرید، اجپتیان، مصر رو بگیرید، تمام اینا چیز حدود 6000 سال بیشتر نیست. تاریخ تمدن روی این کره زمین 6000 سال است. حضرت آدم بگید خیلی لطف کردید 8000 سال، 9000 سال. این بشر امروز زمین، امروز روی زمین برمیگردد به همین پدر و مادر، جای تأمل هم ندارد. گزارش خداوند سبحان در قرآن همین است و عرض کردم این منافاتی ندارد به اون اعتقاد. این نسل موجود مکلف آیا قبل از این انسانها تکلیف داشتند؟ آیا قبل از این انسانها رشد فکریشون چه مقدار بود؟ اینها به جای خودش و باز در این حال در ذهن مبارک عزیزان هست، همونهایی که یه زمان فرضیه به اصطلاح تکامل رو مطرح می کردن، بحث داروینیسم مطرح بود، رشد و ارتقا مطرح بود، و مستظری که در خود زیست شناسی دیگه نپایید اعتقاد تکامل داروینیسم و به هر حال اون قانون رقابتی که داروین مطرح فرمود مطرح کرد مورد تایید علماء بعد از او لامارک و دیگران قرار نگرفت و نقض شد. به هر حال اون چه که گفته بودن به جای خودش، حالا وارد این قضایا نشیم، همین مقدار بس است. هو الذی انشأکم من نفس واحده، خداوند در یه نفس واحد از یه پدر و مادر شما انسان ها را به عظمت آفریده است. شما فمستقرون و مستودعون، شما مستقر دارید و مستودع دارید. حالا مستقر چیست؟ مستودع چیست؟ چرا خداوند سبحان در این باب مطرح میکنه؟ انشاءالله به توفیق و عنایت الهی فردا شب محضر مبارک عزیزان ادامه این مباحث رو تقدیم خواهیم داشت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلام خودش اطرت طاهره بیش از بیش منور و مزین بگردانه. حقایق ناب به قرآن رو در دلهای ما خود جایگزین قرار بدهد. دستمون رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن و اطرت کوتاه نفرمانید. خب اشاره کردیم از یه طرف اون نجومی که خدا در آسمان قرار داده است، فرمود حوال نزیجه علمکم اون نجوم لتحت دو بها، ستاره را میان که برحال شما از اون رحم میانید. معصومی هم تعبیر فرمودن که یه نجومیست که شما راهتون به اون نجوم پیدا میکنید و در زندگی رحم میانید. من حیثم میاد اینجا به این محاسبت هم اون شعره گاهی خوندم خدمت عزیزان، شعر دیبل رو نگم که چقدر خوب از این آیه و از این تعبیر استفاده کرده است. وقتی خدمت از سامان روزش میخواند اون اشعار را و اون رساغمی بسه 27 بیت شعر رو میخواند خدمت از سامان روزش رسید مصاب هست امیر مثلا رو مطرح کرد، تکلف هست ملاخص رو مطرح کرد، از پشتبا رو گفت، بعد رسید بحث به شهلا بحث این رو شروع کرد. فاطم و قومی یبنت الخیر فندمی، صدیقه طاهره امروز روزیست که شما برخیزی. فاطم و قومی یبنت الخیر فندمی، دختر بهترین بندگان خدا امروز روزیست که شما ندبه آغاز کنید. چرا؟ نجوم سماوات و ارض فرات، چون شما ستارگان آسمان ولایت را میبینید که اینها بر خاک افتاده. این افراد که میبینید اینها ستارگان آسمان هم که بر خاک افتاده. اون پیکری که کنار علقمه افتاده است، اون پیکری که میگفته است فالله انقطع تمو یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نجل نبی طاهر الامینی، اون پیکر بدون دست والله قمر است، او قمر بنی هاشم است، اون ماه و نجلی است که الان بر زمین افتاده. اینها هر کدام ستارگان درخشانی هستند که این گونه مظلومانه اما ستاره پاره پاره بر روی خاک افتادن. ازن ملتم تل خط فاطم عنده، امروز جا دارد که فاطمه صدیق لطمه به صورت بزنی و عشقها بر مژگان تو جاری گردد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.